بسم الله الرحمن الرحیم. زبرة البیان صفحه 455 سطر 10. ولا تمشی فی الارض مرحا بترن و خویلا ای لا تمره مرحا او یکون مرحن حالا فالمسترو به معنی الفایر و یجوز ان یکون مفعول الله ای لعزل المره و الاشر. بحث در وصیت حضرت لقمان به فرزندش بود. رسیدیم به این قسمت که بلا تمشه به لعزل مره. مره به معنای شادی و نشاط زیاده، به معنای با ناز و تکبر راه رفتن هم میاد، به خود بالیدن و خودپسندی هم گفته میشه. لاتم شفر عرض مرها یعنی با شادمانی زیاد که در اصطلاح قرآن بتر نامیده میشه راه نرو، یا با تکبر و ناز راه نرو. کلمه مرهن رو ابتدا مرحوم محقق مفعول و مطلق می‌گیرند، بعدن احتمال میدن که حال باشه، و احتمال سومی هم اضافه میکنن که مفعول له باشه. مقابل این نورا رفتن چرا رفتنیست؟ ایشون می فهمد اگر برای یک کار دینی یا برای یک کار دنیایی راه رفتی اینطور نیست، یعنی مقابل اینه. به هدف این که مثلا فرسیم بریم مسجد نماز بخونیم راه میشه، یا به هدف این که بریم بازار کاسبی کنیم راه میشه، یا به هدف این که مثلا بریم سر کلاس راه میشه. اینا راه رفتن مرحل نیست، اما یه راه رفتن های بیهوده هست، از هم رو بیخیال راه میره. این احتمال داره که یا به خاطر زیاد خوش بودن باشه یا به خاطر تکبر باشه. البته مستلزم این نیست، ولی خب پیش میاد. وقتی حضرت لقمان به فرزند میفرمایید که این چنین راه نرو، یعنی راه رفتناتو به هدف قرار میده، یا هدف دنیایی یا هدف اخروی. این برداشتی که مرحوم معصوم در اینجا دارند. بعدم بقیه آیه رو ذکر میکنم که من دیگران رو از رو میخونم. سطر 455 این سطر دهم بلا تمشفر از این مرهان رو مطرح میکند بترن و خویلا. بتر معانی متعدد داره، به معنی ناسپاسی میاد، یعنی ناشکری در نعمت، گردنکشی در نعمت، شادی بسیار، سرگشتگی و حیرت و تکبر. خویلا به معنی خودبینی و تخیل و تکبر میاد. بعد میفهمد ایلا تمره مرهن. این تفسیری کرده تا بفهماند که مرهن مفعول مطلق، چون مفعول مطلق باید از مستری باشد، اصلا خیلی فعلش. اینجا فعل لاتمشه هست، لاتمشه رو لاتمره میکنند، وقت مرهن میشه از سنخ لاتمره، مستری از همین سنخ میشه مفعول مطلق. با این تفسیر فهموندن که مرهن مفعول مطلقه. بعد یعنی احتمال مفعول مطلق بودنشو دادن، حالا احتمال بعدی رو مطرح میکنن. او یکونو مرهن حالا، یا کلمه مرهن در این آیه حاله، یعنی در حالی که مره هستی مشی فی الارض نداشته باشه. وقت در این صورت مستر یعنی مره که مستره به معنی اسم فاعل میاد. لا تمشی فی الارض مرهن، مرهن میشه حال. یجوز احتمال سبب مخاطر کنه و یجوز که ان یکون این کلمه مرهن مفعول له باشه، لا تمشی فی الارض لأجل المرح والاشر. اشر معنای بسیار سرمست، متکبر، ناسپاس. تقریبا هستش به معنای شادمانی زیاده. کما باید کثیرون فی ناسه من الناسه کذالی. بسیاری از مردم این چنین مشی میکنن که مرح مشی میکنن، یعنی مشیشون به خاطر شادابیه، حالا به خاطر اینکه شاد بشن یا به خاطر اینکه شادن و اون شادی اونا رو ترویج میکنه به چنین راه رفتنی، هرزه زور میشه. ولی ظاهرن دومیه، یعنی چون شادابند، شادند، این شادی تحریکشون میکنه به راه رفتن، به قدم زدن. که بسیار از مردم این چنین راه میروند، نه برای کفایت مهم دینی یا مهم دنیوی، که اگر برای کفایت مهم دینی و دنیوی رفتن این چنین راه رفتنی نیست و مضمون نیست. این آیه مانند قول خداوند است که فرمود لا تکونو کالذی خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس. از نظر مفاد آیه لا تمشی فی الارض مرحا با این آیه نزدیک شد. از کسانی نباشید که از دیارشون خارج شدن از شدت خوشی و برای خود نمایه به مردم. بعدم فرموده ان الله لا یحب کل مختال فخور. این دنباله وصیت حضرت لقمانه. ان الله لا یحب کل مختال فخور. مختال معنا میکنه این متکبر، فخورم که روشنه، فخورون الناس سیقه مبالغه است، یعنی زیاد فخر به مردم میفروشن. کسانی که متکبرن و زیاد فخر میکنن چه از اونها خدا اونها رو دوست ندارد. این فرمد ول مختال مقابل للماشی مرهن و کذالک الفخور المسعر خده کبرن. یا للمسعر خده، شما للمسعر دهید، المسعر دهید خود ندارد. چون دوگه مختار مقابل للماشی است، فخور مقابل است للمسعر خده او کده. مراد از مقابل در اینجا مقابل اصطلاحی نیست، چون ماشین مرهن با مختار یکیه، خیلی نزدیکن، به هم مقابل هم نیستن. مختار یعنی متکبر، ماشین مرهن یعنی متکبران راه رفتن، کسی که متکبران راه میره. ببینید که خیلی نزدیکه به همه، سلام، نزدیکه به همه، مقابله هم نیست. مراد از مقابل، مقابل در ذکره، یعنی در اون آیه، در این آیه فرمود لا تسعر خدک للناس، این اولا فرمود. بعد ثانیت فرمود لا تمشی فی الارض مرحا. بعد در ان الله لا یحب کل مختال فخور با لب و نشت نامرتب مختال رو مقابل لا تمشی فی الارض مرحا قرار داد، فخور رو مقابل لا تمشی فی الارض مرحا قرار داد. یعنی فرموده که به خاطر تکبر صورت رو از مردم بر نگردون، زیرا که خدا فخور رو دوست ندارد. لا تمشی فی الارض مرحا زیرا که خدا مختال رو دوست ندارد. یعنی این دو تا کلم که در ذیل آیه آمدند مقابل اون دو جملن، یعنی برابر اون دو جملن، نه مقابل به معنای خلاف. مقابل این اون جمله لا تو سر خدک للناس رو مقابلش رو فخور قرار داده، جمله لا تو شو فلرد مرهن رو مقابلش رو مختار قرار داده. یعنی همون دو تا جمله رو تو این دو تا کلمه تکرار کرده، اونتا با لفرش نمارده. و مختاری که در ذیل آیه آمده مقابل با ماشی مرهنیست که در جمله قبل آمده بود. همچنین فخور هم عبارت است از کسی که خط داشته، یعنی صورتش رو کبرن به لحاظ کبر از دیگران برمیگردونه، که این فخور هم مربوط میشه به اون لا تسعر خطک للناس. حالا ما اگر میخواستیم بیان کنیم تو میگفتیم مختال مربوط است به ماشین مرهن، همچنین فخور مربوط است به مسعر خطک و کبرن، مقابل رو یعنی مربوط میگفتیم. چه و من وصیتی از وصیت لقمان است که وقت صدفی مشرک، دست یا اقتصاد به معنی میانه رویه، در اینجا معنی تعادله، در راه رفتنت تعادل داشته باش. حالا تعادل چه نوع تعادلی؟ یعنی نه تون برو که گفته شود دارد میپرد، نه کند برو که بگوین این انقدر ضعیفی که نمیتونه راه بره، یا شاید مثل مرده ها میمونه که اصلا راه نمیره. نه مثل مرده ها باش، نه مثل پرنده ها باش، متوسط راه برو. وقت صد توی مشرک، وقت زد من صوتک، یعنی صدا تو پایین بیار، زیرا که انکر الاسفاد صوت همیر است. تو اگر صدا تو بالا ببری شبیه انکر الاسفاد شدی و این افتخار نیست برای تو. پس سعی کن که صدا رو پایین بیاری. حالا انکر الاسفاد چیست؟ بعدم توضیح دادی میشه. در کشاف هست ای اعدل فیه، اعدل تفسیر اقصده، فیه زمینش به مشکه برمیگرده. تعادل داشته باشد مشکه، به طوری که مشکه تو مشی باشد بین مشکه این، یعنی بین افراد و تفرید. تفریدش رو مثال میزن، تفریدش رو بیان میکنه. لا تدب و دبی بل متمابتین، خود دبه به معنی به نرمی راه رفته، به نرمی راه رفت. دبه یا دبو به معنی به نرمی راه رفت. لا تدب و دبی بل متمابتین، یعنی مثل مرده ها را نرو، یعنی حرکت اینقدر چند باشه این آدم مرده است، مثل که را نمیده. یا مثل ضعیف ها که دیگه خیلی ضعیف هم و نمیتونن درست را برن، مثل اینها را نرو. متمابتین رو معنا میکنه، یعنی میتینی که لا حرکت لهم، یا ضعیفین لجسد العباده. متمابتین گفته میشود. حالا ضعیف به خاطر چیز دیگر متمابتین نامیده نمیشود، یا شاید هم منظور این باشه که خود مرحوم حضرت داره ضعیف ها رو به خاطر کسرت عبادت حساب میکنه، ضعیف های به جهت دیگر حساب نمیکنه، ولی ظاهرا خوب نیست. اما اول که گفتم خود متمابتین به یکی از دو معنا میاد، اگر به معنی ضعیف باشه ضعیف به کسرت عبادت است. ولا تصب وسب الشطار، وسب یعنی پریدن، لا تصوب یعنی نفر مانند پریدن شطار. شطار انسان چالاک رو میگه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سرعت المشی تذهب و بهاء المؤمن، تون را رفتن اون بهاء مؤمن رو از بین میبره. مؤمن باید معتدل باشه. قیدم نزده که در حال عجله تون را بید، استثنا نکرده عجله را. حالا تون رفتن بر چه اطلاق می شود اینو باید بحث کرد، که منظور دویدنه یا حتی از طریق معمول هم بیشتر راه رفتن، اون بوش میان تون را رفتن. از این که تون را رفتن رو به پریدن تفسیر کرد معلوم میشه تون را رفتن در همون حده، مثل دویدن میمونه. در وضعی روایات داریم که بتونید که خودتون تر را برید که علامت متکبرین در شما نباشه، یواش را رفتن علامت متکبر. خب این دیگه معلومه با این روایاتی که ما داریم خودیم مزاحمت نداره، چون داره تشبیه میکنه به متکبر، میگه شما مثل متکبرین را ندید، معلوم میشه اون نوع را رفتن متکبرانه رو میفرمد نداشته باشید، یعنی یواش را رفتنی که با تکبر میسازه نداشته باشید، یواش را رفتن لکسد العباده رو نداشته باشید، متدل را برید، یعنی نه که بدوید بلکه بل نه که ندوید بلکه هم که ارز کردم یعنی ندوید، نه این که حالا تندم را ندید. میخوام ارز کنم که بین این روایات مخالفتی نیست، چون درجه تندی و درجه کندی فرق میکنه، لذا این روایات نمیشه با هم موازی گرفت. وقت ظلمن صوتش رو میخوام بنا کنیم، وقت ظلمن صوتی یعنی اون قسمن ها و اکثر کم بذار از صداد و کوتاهش کنه، یعنی پایینش بیار، یعنی درجهش رو بیار پایین، نه کوتاه کنه این صدا کم داشته باش، نه همونی که داری با نرمی از حلقون خواهش کن. فا این نه انکر الاسود، انکر یعنی ناشناخته تر، ولی چون چیزی که ناشناخته باشد وحشت ایجاد میکند بگیم انکر یعنی اوهش. وحشتناکترین صداها، بعد عرف تفسیر میگیره و مستو حشت نفوس و منها اکثر من غیرهی، آنچه که نفوس از آن چیز بیش از غیر آن چیز وحشت می کنند. من الاسواد، من الاسواد بیان برای ما هم می تونه باشه، بیان برای غیرهی هم می تونه باشه، البته بیان برای ما باشه شاید بهتر باشه. اون اسوادی که نفوس از اون اسواد بیش از چیزهای دیگر وحشت می کند، اون اسواد صوت همان، اون صوتی که نفس رو به وحشت می اندازد بیش از چیزهای دیگری که موهشن، صوت همان است. ما انکر به معنی اوهش گرفتیم، ولی بعضی به معنی اقبه گرفتن و قیل اقبه الاسواد صوت همان. علاوه منظور مرحوم، منظور لقمان روشنه، لقمان میخواد بیان کنه که صوت تو طوری تنظیم کن که تشبیه نشود به صوت حمار، و الا صوت تو میشود قوی یا وحشتناک. بعد تموم شد کلام حضرت رحمان به فرزند، تمام شد. مرحوم حقیق می فرماد که این اموری که در وصیت لقمان آمد در واقع مال خود لقمان بود، اینطور نبود که در یک کتاب شرعی از جانب خدا نازل شده باشه، لقمان گفته، منتها چون لقمان را خدا حکمت داده، او کندهو نتیجه حکمت را بیان کرده، حاصل حکمت را بیان کرده، پس میشه گفت که این کلمات کلمات خداست، چون ناشی شده از لقمانی که این کلمات رو با حکمت افاضه شده به دست آورده، خدا حکمت رو افاضه کرده، پس این کلماتی که داره میگه چون افاضه شده از جانب خدا و او داره میگه، کلام خدا داره میگه، پس کلام 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 لقمانه، اما خداوند این کلام رو طوری نقل کرده که گویا اش رضایت داره، یعنی برای این امت هم این وصیت رو خداوند قابل اجرا میتونه. پس بنابراین هر جایی که این وصیت دلالت رو بر حرمت کنه، در این امت هم اون چیز حرام، دلالت رو بر غیر حرمت کنه، باز در این امت هم غیر حرام، مگر اونهایی که با دلیلی خارج میشه، یعنی دلیل داشته باشیم که در زمان لقمان این حرام بود الان حرام نیست، یا در زمان لقمان حرام نبود الان حرام هست. اگر این دلیل مخالف رو داشته باشیم به دلیل عمل میکنیم، اما اگر دلیل مخالف نداشتیم کلام لقمان به قوت خودش باقی، زیرا خداوند کلام لقمان نقل کرده و رد نکرده، بلکه ظاهر نفع نشون میده که خدا این کلام رو پسند کرده. البته ظاهرن کلام لقمانه هر شده میشون لقمانه هم حکمت از خدا گرفته، از باطنن کلام کلام خود خدا میشه. و حاضر امور و این کاند من وصیت لقمان، حاضر امور یعنی همین دستوراتی که خونده که وصیت هایی که لقمان به پسرش کرده بود. ولو ظاهرن وصیت لقمانه الا ان الله عطاه الحکمه، خدا به لقمان حکمت داده و این کلمات از اون حکمتی که خدا داده ناشی میشه. پس این کلمات در واقع کلام خداست که بر زبان لقمان جاری شده. و نقل خداوند وصیت لقمان رو به حیث یدل به علا استثانی، به طوری که دلالت میکنه برای اینکه خدا این وصیت رو حسن شمرده و رضای این حسن داشته. نقل خوندن، نقل وصیته او به حیثیت او، میتونی نقل بخونی، نقل وصیته به حیثیت او، نقل وصیت لقمان به طوری است که این نقل دلالت میکنه برای اینکه وصیت لقمان به خدا حسن شمرده و به این وصیت رضایت داده. خب اگر اون که در این وصیت آمده حکمیست برای امت پیغمبر، بنابراین فکل ما یدل علی تحریم منها یکون حراما، هر عملی رو منها یعنی از این وصیت، هر وصیتی که دلالت میکند بر تحریم، من به جای ما منها رو که ضمیرش به وصیت برمیگرده میذارم چون منش هم بیانی است. فکل وصیت یدل علی تحریم یکون و مورد اون وصیت حرامه، و هر چی وصیت کرده و گفته این حرامه در اسلام هم چیز می شود حد و جذاب دیره حرام. هر چی دلالت کرده بر حرام میشه حرام، هر چی هم دلالت کرده بر غیر حرام مثلا بر وجود میشه باشه. یعنی بالاخره این وصیت در امت پیغمبر هم امضا شده است. الا ان یخرج به دلیل، مگه با دلیل خارج میشود که دلیل عبارت است از کلام خدا و کلام رسول. و هم ظاهر این که اگر دلیلی آمد اون مطالب قبل رو عوض میکنه، این ظاهره روشن دیگه احتیاج نداره که ما بگیم. ولی خوب گفتیم که اگر دلیلی مثل کلام الله و کلام رسول آمد، این وصیت ها یا همون قسمتی که دلیل وقت روشن آمده کنار گذاشته میشه، و الا این وصیت در همین امت هم باید مورد عمل قرار بگیره. خب این چند مطلبی که میخوام بخونم از رو میخونم، احتیاج به خارج نداره. در مجموع البیان اینطور آمده که لقمان پسرش را امر کرد به اختصاص فلمشی و نطق، هم گفت میانه روی داشته باش در مشی، گفت ولا تمشی به رزم مرا، هم اختصاص یعنی میانه روی در نطق، گفت وقت ظلم صوتش، هم در مشی سفارش کرد که میانه رو باشه مرح نباشه، هم در سخن گفتن سفارش کرد که نرم سخن بگه و ظلم صوتش باشه بلند حرف نزنه تا تأثیرش بیشتر بشه. خب توجه میکنید که مجموع باید این دو تی جمله رو اینطوری معنا کرد. و رو بیان زید بن علی علیه السلام انه و قال اراد خداوند صوت حمیر من الناس رو، یعنی این منظور از حمار هم خود حمار نیست، مردمان نیست که به منزله حمارن، حمیر من الناس اینها، اینا کیان؟ همال جهال، نادان های امت رو تشبیه کرده به حمار. شبه هم بالحمیر کما شبه هم بالانعام فی قولی جاولاکی کلمه. در این آیه که الان داریم که میخوندیم، آیه مربوط به سوره لقمان بود، خداوند این جهال تشبیه به حمیر، حمیر جمع حمار، تشبیه به حمارها کرده بود، چنانچه اونها را در قولش اولاکی کلمه که مربوط به سوره اعرافه، در قولش ولکنان تشبیه به انعام کرده، اونجا تشبیهشون کرده به حمیر، اینجا تشبیهشون کرده به انعام. انعام هم میتونیم همه رو گذرنده هم قرار بدیم. روی نبی عبدالله علیه السلام یل عدست و محتفه اتا طبیعه این صوت همار دارم صوت همیر عدسه ایست که خیلی بلند باشه و ناپسند باشه مدن خوششون نیاد. خب عدسه کلام نیست ولی وقتی صداش بلند باشه ناپسند شمازه میشه و حضرت لقمان بنابراین این تفسیر از اون چنین عدسه نهی کرد. اما بعضی صوت ها مثل عدسه نیست، صوتیست که با اختیار حاصل میشه، یعنی آدم حرف میزنه به قولشون حدیث میگه، حدیث این داستان میگه مطلبی نقل میکنه. صداش اگه بلند کنه باز اینجا تشکیل میشه صوت هم. پس آیه بیان میکنه که صدا باید متقید باشه در همه جا، چه آدم بخواد حرف بزنه چه مثلا بخواد عرصه کنه همسال زایی در صدی اختیارش باشه. فقط در دو جاست که صدای بلند بخشیده شده، یکی در دعا کردن یکی در قرآن خوندن، که میشه با صدای بلند هم دعا خوند هم قرآن خوند. البته بلند در چه حد اون دیگه بستگی به موضع داره، در یه جا ممکنه خیلی بلندش مطلوب نباشه. و رو بیا نبی عبدالله علیه السلام بیه العدست المرتفت و قبیه یعنی صوت حمیر اینه. بعد می فهمد و رجل های فاسوت او بالحدیث دفعن قبیه مرد صوتش را اگر با گفتن داستان یا با نقل خبر هر خبری شد بلند کند این رفع صوت می شود قوی، مگر این که اون مرد دایی باشد یعنی مشغول دعا کردن باشه با یقرا قرآن یا قاری قرآن باشه که در این دو صورت صداش را بلند کنه ابن دید. فیدل این آیه که فرموده بر ظلم صوتش دلالت میکنند برای این که قبیح نیست رفت، یا فیضل این روایت از ابی عبدالله دلالت میکنند برای این که قبیح نیست رفع صوت به دعا و قرآن مطلقا. این اگه صدار انسان بلند کرد به دعا و قرآن اشکال نداره مطلقا، مطلقا این به هر درجه از بلندی میخواد باشه حتی اگه پشت بلندگوان میخواد. من قولی و اد او رب بکن تذره آن به خوبی با این که در قول دیگه بره به خوبیه یعنی دعا کنی مخفیانه. الان این روایت میگه دعا کنی بلند اشکالی نداره با دعای مخفیانه سادگار نیست. و قولش که فرموده و از که رب بکه فی نفسی که تذره آن وخیف بتنی و دون نجهره من القول بلغدو بلاسه بلغدو بلاسه متنقه با اشکاله خدا در شب و در روز و از در صبح از یاد کن تذر و ان و خیفتن یعنی یواش و دون از جهر منال خود از اون صدای بلند پایین کرد. خب این دوتا توجه میکنید با هم ناسازگار نیستن. چون از شدم بلند خوندن درجه هم داره، درجه بالاش رو ممنون میکنم درجه تو پایینش مجاز میشن، اون روایتی که اجازه میده به درجه تو پایین توجه داره، اون روایتی که نه میکنه به درجه تو پایین توجه داره. و تدل یعنی آیه آیه که در اون آیه وصیت لقمان هست دلالت میکند برای اینکه تقوا موجب اصلاح اعمال و غفران زمین. این آیه یعنی این آیه که نه تدلو فایلش بعدم میاد، اگرچه یدلو چه بیده این تدلو اشاره به آیه سوره لقمان نداره، آیه سوره لقمان که وصیت لقمان بود تموم شد، در این دیگه وصیت در برش نداره، این یدلو فایلش بعدم میاد، یدلو بل این که تقوی چنین است قروه داره و تدلو علا ان تقوی از و حوال اتیان در ممرو به در انتحال معاصی جمله متعرضه شروع میشه، این جمله که عربی میخونم متعرضه است، و حوال اتیان در ممرو به و انتحال معاصی و قول سدید ای قولن حقا عدلا، تا اینجا جمله متعرضه است، جمله متعرضه تموم میشه، تقوی داره منو میکنه و همچنون میگه تدلو انا ان تقوی موجبان لإصلاح الأعمال وغفران الذنوب، تقوی اتیان به ممرو به و پرهیز از معاصی است و تقوی قول سدید یعنی قول حدی عادلانه است، این تقوی که این سه مصداق رو داشت،
قول سدید
تقوی، این تقوی و قول سدید من قول سدید از توی تقوی گرفتم، یعنی این سه چیز، یکی اتیان رو مأمور به، یکی پرهیز از معاصی که این دو تا هر دو میشن تحت تقوا، و سوم قول سدیده، سوم رو عرض گرفتم بعد تقوا، یعنی تقوا که منشعب میشه به این دوتا به علاوه قول سدید، اگه تقوا شعبش رو نگاه کنید میشه سه تا، خود تقوا رو نگاه کنید به شعبش و تعدد شعبش توجه نداشته باشید تقوا میشه یکی قول سدید میشه، قول صدید آن قول حق است، خب تقوا موجبان اصلاح العمل، البته اگر اول قول صدید و اصلاح تقوا بگیریم همونطور که شما اشاره کردید خب ولی اکنه به ممروع به ولی انتحان المعاصی میشه جمعه مترسه دیگه بر قول صدید اصلاح رو میشه، من نظرم این بود که قول صدید اصلاح تقوا است ولی وقتی بردم که جمعه مترسه قافل شدم از این که این دیگه اصبه تقوا نمیشه، اگر برد میشه که علوم انتظر اصبه تقوا نمیشه، اگر بخوام اصبه تقوا بشه باید قبل ایتان در ممورو بیاد و انتحال معاصی ببرم که جمعه متزه، خب و تقوا و قول صدید موجب اصلاح اعمال و کفران زنوبند، این دلالت میکنند برای مطلب قول خدا بند، قول اوتالا میشه فاعل تدلو یا فاعل یدلو، خب این قول مسلم دو تا مطلب داره، یکی اتقو یکی قول و قول از صدیدا، بعد در جزای این دوتا داره یسلی لکم اعمال کن و یقل لکم جنوب کن، پس تقوا و قول صدید موجب اصلاح اعمال می شود یک، موجب غفران ذنوب می شود دو، قول صدید رو عبارت چیزون از قول حق، پس اتقو الله یعنی پرهیز کنید، یعنی اجتناب مأمور به کنید، منتهی از معاصی و پرهیز از معاصی داشته باشید، بس و قول و قول صدیدا یعنی حق حرف حق بزنید، اگر این کارا رو جدید این تقوا داشتید و قول صدید داشتید یصلح لکم اعمالکم، اعمالتون رو اصلاح میکنه، بالاخره اعمال ما دارای نقایص زیادی هست که شاید اون نقایص باعث بشن که این اعمال بی‌ارزش بشن، خداوند جمال ما اعمالتون اصلاح میکنیم نقایص رو برمیداریم به اعمال شما ارزش میدیم و یغفر لکم ذنوبکم، گناهتون هم میبخشه، مراد از قول صدید حفظ لسان است فی کل باب، در هر موردی ما باید لسانمون حفظ کنیم، اول فکر کنیم ببینیم اگه مناسب حرف بزنیم و الا سکوت کنیم، عبارت جالبی در نهج البلاغه است در وصیت حضرت امیر محسن علیه السلام که اگر افراط در سکوت بکنی قابل جبران هست، وقتی خود دیدی حرفی رو که نگفتی لازم است بگی بالاخره بعدم میگی، ولی مقدمه لازم باشه مقدمش هم میچینی بعدم میگی، چیزی از دست ندیدی، اما اگر میخوای فور حرفی کنی دیگه این شب قابل جبران نباشه، یه چیزه از دهان در میره که بعد پشیمونی میشون امتکاش بکنیم. حال چه پشیمونی دنیایی چه پشیمونی اخروی. اگه آدم گناهی مرتکب بشه پشیمونی اخروی داره، اگر هم یه جایی رازی رو فاش کنه پشیمونی دنیایی داره. و مراد حفظ لسان است فی کل با، لأن حفظ لسان که نتیجه صدا در قول است، یعنی محکم حرف زدن و حق حرف زدن است، این رأس الخیر کلی، رأس الخیر کلی، سرآمد همه خیرات. همون چه که گفتن دروغ سرآمد همه شروره، یا گفتن حب به دنیا سرآمد همه شروره، همچنین میگن که حفظ زبان و با صداد و حقانیت حرف زدن رأس تمام خیر. همه اعضا رو باید ملاحظه کرد که به شر نیفته، ولی زبان از همه بیشتر باید ملاحظه بشه. چشم هم حالا شاید بتونیم در حد ضعیفی ملاحظه کنیم به زبان، البته زبان قوی تر از چشمه، خطر زیادتره. اگر بخوایم رهاش کنیم خطر زیاده، اگر بخوایم کنترلش کنیم استفاده زیاده. چشم هم تقریبا همینطور، البته عرض میکنم در حد زبان نیست. چشم باید کنترل بشه و الا خطر زیاده. و معنای این است و تقوا الله و راقبوه، پرهیز کنید از خدا، یعنی بترسید و مراقب خدا باشید در حفظ زبانتون و در خوب حرف زدنتون. فا اینکم این فعلتون زالج، اگر این کار رو بکنید اعطاکم الله ما هو بقایت طلبه، خدا به شما چیزی میدهد که مطلوب نهاییتون. قایت طلبه است یعنی مطلوب نهایی شما. این انکم این فعلتم ذلک رو به لحاظ رعایت یک قاعده ادبی میاره، چون اینطور داره اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا و داره یصلح لکم اعمالکم، که این فعل مجزوم میشود در جواب امر، فعل مجزوم میشود در جواب امر. فرموده اتقوا الله و قولوا، هر دو امر پشترش یصلح داره که فعل مجزوم کرد. در جایی که فعل دنبال امر مجزوم میشه میگن جزم رو به خود امر نگیرید، نمیگن مجزوم میشود به وسیله امر، میگن مجزوم میشود دنبال امر، یعنی به دنبال امر مجزوم میشه، منتها مجزوم شدنش به وسیله خود امر نیست، به وسیله شرطی که تغییر میده. ایشون شرط رو تغییر داده انکم این فعلتم ذلک اعطاکم الله ما و بقایت طلبه، یعنی یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، که مطلوب نهایی ما همینه که اعمالمون اصلاح بشه و ذنوبمون بخشیده بشه. و قاعدت طلبه چیست یا ما هو قاعدت طلبه چیست؟ عبارت هست از تقبل حسنات کن و اصابه علاقه، این هر دو یکی میشه، قبول کند حسناتتون رو که نتیجهش اینه که ثواب بدهد علیها، این شد یکی، و من مغفرت سیئات کن و تشفیر رو، این شد دو سال گناهاتون رو میبخشه و تشفیر میکنه و میپوشونه. خب این نهایت مطلوب ماست. حالا اگر کسی تقوا داشته باشه و قول سدید داشته باشه، این نهایت مطلوبش میدن. ما اصلاح اعمال چی گرفتیم؟ تقبل حسنات رو گم گرفتیم. اعمال اصلاح میکنه یعنی اعمال تو رو در میده که قابل قبول باشن. بعدم بعد اصابه علیها دلیل بر قبول شدنه، ثواب داده میشه، این میشه اصلاح عمل. ما اصلاح عمل رو به من این گرفتیم که نقایصش برطرف میشه و در نتیجه مورد قبول قرار میگیره، و وقتی مورد قبول قرار میگیره ثواب در مقابلش داده میشه. اما بعضی اینطور گفتن اصلاح العمل عبارت هست از توفیق فی المجیء بها صالحتا مجزیه، خداوند اعمالتون اصلاح میکنه، یعنی اعمال بعدیتون اصلاح میکنه، به شما توفیق میده که اون اعمال بیاری در حالی که صالح هست و مورد رضایت، یعنی پسندیده است و قابل قبوله. نه اعمال گذشتتون رو اصلاح میکنه که ما اینطور تفسیر کردیم، بلکه اعمالتون شما به شما توفیق میده که اعمال آیندهتون رو صالح و مرضی بیارید. این آیه هم تموم شد. از این آیه استفاده کردیم که تقوا واجب است، حکم فقهی داره میگیم، قول سدید و حفظ زبان هم واجب است. حالا آیه بعدی رو مطرح میکنیم که از اون هم میخوام استفاده کنم. اصلا بعضی از این آیات مستقیما نمیگه امر معروف و نهی از منکر واجبه، بلکه به یه معروفی امر میکنه از یه منکری نهی میکنه. الان در آیه که خونده بودیم اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا به دو تا معروف امر کرد، یکی تقوا یکی قول سدید. آیه بعد این لما تقولون ما لا تفعلون داره از یه امر طبیعی نهی میکنه، تا آنچه را که خودتون انجام نمیدی به دیگران نگید که انجام بدهند، یا این یا معانی دیگه که میخونیم. یعنی اون چیزی که خودتون انجام نمیدید به دیگران نگید انجام بدن، یعنی واعظ باید خودش متعظ باشد، اولا اون وعظی رو که میخواد بگه خودش عمل کنه بعد به دیگران بگه. این یه معنی. که این داره از گل نهی میکنه، کاری که خودتون انجام نمیدید نگویید که دیگران انجام بدن. یه معنی دیگه اینه که نه، اگر عملی رو انجام نمیدید دیگران رو تحریک نکنید بر انجام اون عمل، یعنی خودتون بی عمل نباشید. یه وقت میگه این قولتون ممنوعه، یه وقت میگه بیعمل بودنتون ممنوعه. هر دو از آیه استفاده میشه که این چه لحظه میخونم معلوم میشه. در قول خداوند که فرموده یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، بعد فرموده کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، در این قول مقتن تمیز است لدلاله، این تمیز است لنسبه. تمیز دو قسمه، تمیز مفرد داریم تمیز نسبت داریم. اینجا تمیز نسبته، وقتی فعل رو نسبت داد کبوره، بالاخره نسبت دادن فعلیست به عملی، تمیز میاره. میگه مقتن یعنی مقت کبیر است، یعنی تذر کبیری به شما بار است اگر بگویید مالا تذر را. مقتن تمیز است دلاله علا ان هازر قول مقتون عظیم، لدلاله علا ان هازر قول مقتون عظیم. مقت تمیز است بر این که دلالت کند بر این که این گفته از شمایی که عمل نمی کنید مقت عظیم است، یعنی غضب عظیم است، یعنی موجب غضب عظیم خداست، یا جلب کننده غضب عظیم خدا نسبت به شماست. حالا عظیم رو میخواد معنا کنه، شأنه حقیر دونه کل عظیم، اینقدر این مطلب بزرگه که هر عظیمی در مقابل او حقیر است. دون رو در اینجا معنی این جوری شأنه حقیر دونه کل عظیم، دون رو معنی پایین تر هم بگیرید مبالغش بیشتره، یعنی عظیم هایی که پایین تر از اینن در مقابل این حقیر هست. و هوه زمیرش به مخت فرمیده و هوه اشد دل کنست، مبالغتون و توبیخون کثیرون علال قول به شیء دون العمل به، یعنی این کبر مختن یا این قول خدا مشتمل بر مبالغه و توبیخ کثیر است، انسان رو توبیخ میکند برای اینکه قائل بشود به شیء در حالی که به اون شیء عمل نمی کند، یعنی به یه خیراتی مردم رو عمل کند و خودش به اون خیرات عمل نکند. فتدل این آیه برای اینکه لازم است که واعظ متعظ باشد، یعنی خودش باید کار رو انجام بده، کار خیر رو انجام بده تا بتونه دیگران رو به اون کار عمل کند. و ظاهر خلافه، خب این از آیه استفاده می شود، استفاده که ما شدیم که باعث باید متعظ باشه، ولی مشهور از ظاهر آیه خلاف این استفاده کردن. یا ظاهر اینه که و مشهور اینه که خلاف اینه که ما میتوانیم بگوییم مطلبی رو که خودمون اولی میکنیم، نصیحت کردن اشکال نداره، حتی اگه خودمون اولی میکنیم. پس آیه از آیه استفاده میشود که واعظ باید متعظ باشد، در حالی که مشهور و ظاهر امر نشون میده که واعظ لازم نیست متعظ باشد. یعنی شخص رو عمل نمی کند باید امر معروف رو بکنه. فیمکن، خب چه کنیم؟ این آیه دلالت میکند بر این که واعظ باید متعظ باشد، خودش عمل کنه، ولی مشهور و ظاهر قضیه نشون میده که نه ظاهر آیه ها، ظاهر آیه که همون شما برداشته بود، ظاهر یعنی ظاهر حکمی که الان در اختیار ما هست و ظاهر فتواهایی که ما داریم و مشهور مطلب اینه که خلاف به این باشد، یعنی لازم نیست واعظ متعظ باشه. حالا باید چه کنیم؟ میفهمد فیمکن ان لا یکون المنع من القول بل من عدم العمل. خدا نمیخواد بفرماید نگویید، خدا میخواد بفرماید عملی که به مردم میگیم ترس نکنید. پس در این آیه گفتن مطرح نیست، لذا اگر مشهور فتوا دادن که واعظ میتواند بگوید آنچه را که خودش عمل نمی کند، مخالف آیه عمل نکردن، چون آیه به گفتن کاری نداشته. آیه داره میگه که با آنچه که میگویید عمل کنید، عمل را ترک نکنید. نهی آیه از گفتن عملی که ما انجام نمیدیم نیست، گفتن خیری که ما انجام میدیم مراد آیه نیست، بلکه نهی آیه این است، منظور آیه این است که عملی رو که خودتون میگید ترک نکنید، نه نگویید به مردم. مربوط به گفتن نیست، مربوط به عمل کردن. فیمکن الا یکون المنع من القول، بل من عدم العمل. ممکن است منعی که در این آیه آمده منع من القول نباشد، بلکه منع از عدم العمل باشد. بعد از این یعنی شما ممنوعید از این که عمل نکنید بعد از این که مردم رو بر اون عمل تحریک کردید. بعد از تحریض مردم بر اون عمل خودتون حق ندارید که عمل نکنید، باید عمل بکنید. بعد تحریض الناس علیه و ترک نفسه، یعنی نمیتونه خودش رو از این وضع خالی ببینه و عمل نکنه. اگه مردم رو تحریک بر عمل میکنه خودشون باید عمل کنه. پس توجه کردید از آیه یک بار استفاده میکنید که این چنین گفته ای نداشته باشید، یه بار استفاده میکنیم که ترجه عمل نداشته باشید، عالم بی عمل نباشید. اگر بگیم چنین گفته ای نداشته باشید، آیه با ظاهر مشهور نمیسازد. لذا میگیم که منظور آیه اینه که ترجه عمل نداشته باشید، که مشهور اینم قبول دارد، مشهور میگن ترجه عمل نداشته باشید. و هوا قبیه و نقلن ایزن کما یه هرون من حاضر آید ایزن، یعنی همون تکیت از این آیه فهمیده می شود عقلن هم قبیه هست. و از بعض سلف اینطور نقل شده که به او گفته شد حدثنا، یعنی ما را نصیحت کن. حدثنا در اینجا معنای نصیحت شدنه، فسد شدن، نصیحت نشد. بعد بهش گفتن حدثنا، دو مرتبه که تکرار شدن گفت تأمروننی ان اقول و ما لا افعل فاستعجل مقت الله، آیا مرا هم میکنید که آنچه را که انجام نمیدهم انجام دهم تا غضب خدا رو برای خودم با عجله تهیه کرده باشم، یعنی شتاب به سمت غضب خدا کرده باشم. که توجه میکنید حاضر به گفتن نشد چون خودش عمل نمیکرد. و ان یکون المراد، احتمال بعدیه عطف است بر ان لا یکون المنع من القول، فیمکن ان لا یکون المنع من القول، ان لا یکون المنع من القول بل من عدم العمل، و ان یکونه این ان یکونه تو برون این یکونه قبل یعنی احتمال ممکن است مراد از آیه این باشد نه شرده از قول لعمل لا یعمله که این مطلب سومه چه بعضی هم از این آیه همین رو استفاده کردن مطلب اول استفاده اول این بود که اگر کاری رو انجام نمیدید به مردم نگید که انجام بدن اگر خیلی رو انجام نمیدید به مردم نگید که انجام بدن معنای دومی بود که اگر دارید به مردم میگید که این کار انجام بدن خودش تک نکنون اولو خودم انجام بده اگر کار خیلی رو به مردم میگید انجام بدن خودم انجام بده معنای سومی که خلف قول نکن وعده نده به چیزی بعدم نه عمل نکن اگر خواستی لا تفعل باشی اصلا نگو اگر گفتی انجام بده لمه تقولونم لا تفعلون چرا کاری رو که انجام نمیدید وعده میدید به مردم اگر وعده دادید انجام بدید که این معنی سومی که میبینید کار به اون قبلی ها نداده نمیگه عملی که خیلی رو که خود عمل نمی کنه به مردم نگو یا نمیگه که اگر به مردم گفتی خودم عمل کن ترک عمل نداشته باش بلکه میگه اگر وعده دادی ترک نکن وعده تو به وعدت عمل کن اینم من اشتباه و ان یکون در مورد نی و یوم که نم یکون در مورد نهی از این که قول بدهیم عملی رو که لای عمل او شخص قول دهد عملی رو که لای عمل او عملی رو که انجام نمیگه وقت یعنی به این معناست یعنی این قصد کرده خدا که یعید شخصی به شیعی یعنی یعید یعنی وعده دهد به شیعی و در نفسش عدم میشه باشد یعنی بعده میده ولی تصمیم در عمل نکنه این آیه در اون نفت میکنه فیدل آیه در این صورت در این صورت که معنیش معنی سوم باشه دلالت میکنه بر تحریم خطبه بعد هینه ازن یعنی در این وقتی که در نفسش عدم کار بود یعنی تصمیم داشت اول میگه من این کارو میکنم تو دلش هم تصمیم داره که نکنه اینو میگه حرامه لا مطلقا اما یه وقت قول میده بعدم نمیتونه عمل کنه میره بعدم عمل نمیکنه اون وعده واجب نیست عمل داشته حرام هم نیست که انجام نده مطلقا دلالت بر حرمت مطلق نمیکنه میگه اونی که میخوای انجام ندی چرا داری وعده میدی یعنی اونی که تو دلت هست که انجام ندی اون حرام خور میدی بله سیدل بر تحریم خلف وعد هینه ازن یعنی در این هنگامی که در دلش عدم اون فعل را اراده کرده لا مطلقا بعد میفهمه من احتمال اطلاق هم داره یعنی اگر کسی قول داد مطلقا واجب عمل کنه حتی بعد از این با اینکه قول داده و تصمیم داشته عمل کنه بعدها هم سعی کنه که ترک عمل نکنه بعدها هم عمل بکنه که قول به قول شفا کرده بشه اعاذنا الله و ایاکم انه یعنی از خود وعد و وفقنا یا از خود وعد یا از وعده بدون اتحاد بعدش میتونید بردنید چون همه این معانی رو برای آیه گفتیم دیگه ست منو برای آیه کردیم وفقنا للعلم والقول والعمل هم عالم بشیم هم قول مطابق واقع داشته باشیم هم عمل به خیرات بکنیم
چون وفی قولی تعالی مختم تنظیم این احوال زبنی وفی قولی تعالی مبالغ از این مطابق اون کسی رختم تعالی
اینو خواستم بگم احتمالی هست که وفی قوله تعالی مبالغتون و توبیخون کثیر علال قول بشه که مبالغتون خبر مبتدای مقدم برای فی قوله بگیرم ولی به ظاهر عمل کردم که فی قوله تعالی مقتن تمیزم به تلاله اینم خوبه هر دوش درسته یعنی میتونیم بگیم مقتن تمیزم به تلاله بشه مبتدای یعنی کلمت و مقتن تمیزون بشه مبتدای مقدم فی قولهی بشه خبر میتونید فی قولهی رو بگید خبر مقدم مبالغتون و توبیخونه بگید مبتدای مقدم هر دوش خوبه ولی خب من اولی انتخاب کردم اینو که شما فهمید حرف درستیه بحث ما برای همون مربوط هم تمام شد انشالله از جلسه بعد وارد جلد دوم میشیم که مربوط به مکاسب